بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یک روایت جلسه گذشته در بیان آیه 66 مائده مانده بود، روایت رو میخوانم، ترجمه میکنم، میریم در دنباله بحث و آیات جدید. این روایت در کتب اهل سنت هست، ابن ماجه و احمد حنبل از ابن ابی الجعد روایت کرده اند از زیاد ابن لبید از رسول خدا. زیاد ابن لبید یکی از صحابی است، یعنی روایت رسیده به یه صحابی. کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم، روایاتی که از اهل سنت نقل میشه آلهی نداره، یعنی صلی الله علیه و آله و سلم، این آلهی رو تو اون روایات نمیذارم، ندارم. بنابراین یکی از مشخصه های روایات اهل سنت همینه. بنابراین شما وقتی نقل میکنید آلهی رو یک اضافه نکنید روی تعصب و اینا، خود این علامته، وقتی نداره همه متوجه میشن که روایت از کتب اهل سنت آمده. فشخص به بصرهی الی السما ثم قال هذا اوانو اوانون نها اوانو یختلس العلم من الناس حتی لا یقدر منه علی شیء. پیامبر چشم بر آسمان دوخت، سپس فرمود این همان زمانی است که علم و آگاهی از مردم ربوده می شود به گونه ای که دیگر نتوانند از آن بهره مند گردند. فقال زیاد بن لبید الانصاری، زیاد پرسید از پیامبر، قال، اینجا معنای پرسیدن، از پیامبر سوال کرد، کیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا و ابناءنا. یا رسول الله، چگونه می شود علم و آگاهی از ما ربوده شود در صورتی که ما خود قاری قرآنیم و حتما قرآن را می خوانیم و حتما قرآن را به زنان و فرزندانمون تعلیم می دیم؟ پس چطور می شه؟ قال، پیامبر فرمود، ثکلت که امک یا زیاد، به سوکت بنشیند مادرت ای زیاد. این یک به اصطلاح اصطلاحی است که در زبان عربی بوده، امروز هم هست، ما هم تو این زبان، تو زبان خودمون داریم. مثلا وقتی خیلی میخوایم که با یکی خودمونی حرف بزنیم و یه چیزی میگه که بهش نمیخوره، میگن مثلا خاک تو سرت کنن، مثلا یه خیلی راحت، و این بد آمدن هم نداره، مثلا یا خاک تو سرم، مثلا با خدا مرگم، اینا این اصطلاحاتی هست که در همه زبان‌ها هست. پیامبر از سر به اصطلاح خیلی رابطه نزدیک بهش میگه که مادرت به سوگت بنشیند، یعنی از تو انتظار نداشتم که نفهمی من چی میگم. ان کنت لا اعدک من فقهاء اهل المدینه، من تو را جزء فقها و برجستگان اهل مدینه به شمار می آوردم. هذه تورات و انجیل عند اليهود و النصارى فماذا تغنی عنهم؟ این تورات است و این انجیل نزد یهود و نصارا، چه سودی برشون داره؟ پس داشتن قرآن، خواندن قرآن، تعلیم قرآن سودی نداره. این شخص پیامبر داره میگه، عمل به قرآن است. پس این ظاهر سازی ها، این در و دیوار پر کردن ها، این سر و صدا ها، اینها به هیچ وجه مفید فایده نیست. شما امروز میبینید، یعنی یکی از این ماهواره های عربستان سعودی رو باز کنید، ببینید شبانه روز هزاران هزار نفر گرد خانه خدا در چرخشن، سر سوزن، سر سوزن تأثیری روی این اوضاع آشفته مسلمان ها داره که باید از سازمان ملل بنشینند و یک روز و دو روز و چند روز و خارجی ها و مسیحی ها و بیدین ها و کافر ها و مشرک ها بیانیه بدن به بشار اسد که مسلمان آدم نکش. و مسلمان ها اونجا میچرخند بچرخ تا بچرخه. این اثرش، این هم کلام پیامبر. یعنی باید به خود بیاد یه فکری بکنه. یک نفر تو اینها همه آدمی که اونجا میچرخن نمیتونه صداشو در بیاره که این چه وضعیست که مسلمان ها دارن. اون از مصر، اون از سوریه، اون از عراق، اون پاکستان، افغانستان، ایران، تاجیکستان هم که حتما شنید اخیراً تا جوانهای 20 سال ورودشون رو اصلا به مساجد ممنوع کردن، حق ورود مسجد نداره. اینا کشورهای اسلامی. اون وقت اونجا آیه میگه لیشهدوا منافع لهم، میرن مکه که منافع خودشون رو تماشا بکنن و به دست بیارن. چه منفعتی؟ بعد حالا تازه عربستان داره قانون جدید وضع میکنه برای به اصطلاح اسمش هم از قانون ضد تروریسم، که اگر کسی طهارت و پاکی پادشاه عربستان را زیر سوال برد محکوم به اعدام است. این پیشنویس قانونش، یکی از موادش. بعد خادم الحرمین شریفین هم هستن. حال فکر نکن اونا از آسمون اومدن، کسی هن، چیزی هن. نه، همه مثل همه. بعد خیلی داره، حالا باید یا بخونید یا گوش بدید، مواد مختلفی دارم که خلاصش اینه که کسی در عربستان نفس نکشه. پس این دلخوش کردن، این همین جام، یعنی این به اینجام دلخوش بکنید و کاری نکنید، یعنی هیچ، یعنی یه سرگرمی شده، ما بیایم بشینیم یه مطالب رو گوش بدیم پاشیم بریم. باید علم اندوخت و باید کار کرد. همینطور نمیشه. یعنی واقعا یه فکری بکن. این یه سرگرمیه، میایم گرمام میخوری، سرمام میخوری، میایم میریم. اینم کلام پیامبره که هذه تورات و انجیل عند الیهود و نصارا فمازا تغنی عنهم، چه سودی داره براش. خب آیه بعد، آیه 67 خیلی بحث روشه، آیه رو میخونم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای پیامبر، ای رسول، ای فرستاده، برسان. تبلیغ اصلا یعنی رساندن. برسان آنچه که بر تو فرود آمده است از سوی پروردگارت، ابلاغ کن. و اگر چنین نکنی رسالت او را نرسانده ای و خدا تو را حفظ می کند از مردم، همانا خدا قوم کافران را هدایت نمی کند. اینا خیلی اساسیه توی قرآن. ما همینطور این قسمتش رو که می رسیم میگیم خب این آسونه، خدا کافرها را هدایت نمی کند. اینا رو باید بیاریم روی خودمون. یعنی اگر آثار هدایت قرآنی در میان ما، در جامعه ما، در تک تک ما ظاهر نشده و اون منافعی رو که قرآن تعیین کرده که باید از این هدایت نصیب ما بشود به ما نرسیده است، بنابراین خدا ما را هدایت نکرده است و ما یا فاسقیم یا ظالمیم یا کافریم یا مشرک بی تعارف. خیلی هم خودمون رو پیش خدا لوس نکنیم که ما چنینیم و چنانیم. اگر اون آثار قرآنی در میان ما نیست، یکی از این گروه ها هستیم. میخواییم نباشیم، یعنی واقعا ایمان داریم به معاد و اینکه این آخرین پیامبره و آخرین هدایته و آخرین راهنمایی است و ما مسئولیم، باید یه حرکت اساسی و یه تحول اساسی بکنیم. اینجا کلمه یعصمک هست، حفظ کردن. یه سوالم اینجا دادن که من متنش رو بخونم، چون این کلمه اسمت اینجا آمده، مصدرش اسمت، که اگر پیامبر معصوم است چرا در چند آیه قرآن خداوند پیامبر می‌فرماید برای گناهانت از خداوند طلب استغفار و آمرزش کن. سوره غافر آیه 55 و فتح آیه 2 هم تو چند تا آیه گفتن پیامبر با بقیه انسان‌ها نزد خدا یکسان است. به نظر اینطور می‌رسد. فقط تقوا و متقی بودن انسان‌ها را متمایز می‌کند. و جناب عالی در صحبت‌ها یه گذشته بر معصوم بودن پیامبر نظر داشته. در صورت امکان در همین جلسه پاسخ ده. حالا من نمیدونم چرا اینقدر عجله دارن. یک ثانیاً این که من در صحبت‌های گذشته گفتم این که شماره آیه میدید اون شماره سخنرانی و سیدی و تاریخش هم بگید که من کجا راجع به اسمت بحث کردم و چگونه گفتم پیامبر معصوم است. این جملات من چیه؟ مثل آیه که آوردید که آیه شماره فلان، اونم بیارید تا من تکرار نکنم و چینم. ولی کلن بحث اسمت یه بحثیست که دیگه اصلا مفروغان انه، خیلی روش بحث شده و جوانبش مشخص شده. اسمت این نیست که خدا نگذارد کسی گناه بکنه و الا این جبره. اسمت اون است که انسان خودش رو به وادی و دایره و در واقع حیطه و ساحت اسمت وارد بکنه، یعنی به جایی برسد که گناه نکنه با اراده خودش. پیامبران همه این اراده رو داشتن و مرتکب گناه نمی شدن. اون خطاهایی که قرآن به پیامبرها نسبت میده و به پیامبر اسلام هم مرتکب شده، اونا ذنبه نه اسم. اسم به الف و سه نقطه و میم گناهی است که در قرآن براش عذاب تعیین شده. اینو من بارها گفتم. و ذنب تأخیره، یعنی به تأخیر انداختن یک عمل. یکی از ذنوب پیامبر این است که اون سه نفری که آمدن اجازه گرفتن که در جنگ شرکت نکنن و پیامبر اجازه داد، بعد آیه نازل شد که لما از انتلهم، چرا اجازه دادی؟ این یه ذنب پیامبره. چرا این کاری کرده؟ بازخواست میکنه خدا ازش. اگر اون اسمتی که ما فکر میکنیم که پیامبر هیچ گناه هیچ خطایی نمیکنه، اینجا نباید میکرد، پس مرتکب شد. پس این چیزها چند مورد در قرآن ذکر میشه که بعدا میگه واستغفر لذنبک، این تأخیرها رو همه داشتن. یا وقتی که پیامبر تابع اون جوانهایی میشه که گفتن نخیر، ما کسر شأنمون در مدینه بجنگیم، میریم بیرون در احد میجنگیم، رفتن بیرون مدینه شکست خوردن. تأخیر پیامبره. پیامبر باید می ایستاد و گفت حتما نمیریم. بس یه خطای در واقع تاکتیکی یا استراتژیک در واقع شکست خوردن مرتکب شده. اینا جز اون دایره اسمت نیست. اون چیزهایی رو، گناهانی رو که خدا برای آن عذاب ذکر کرده، انبیا مرتکب نمی شدن، امام ها مرتکب نمی شدن، اولیا مرتکب نمی شدن. امروز هم در جامعه ممکنه افرادی باشن که اون گناهان مرتکب نشن. اینا در دایره اسمت خودشون رفتن. خدا اگر دست کسی رو بگیره بذاردش توی اسمت، این از عدالت خدا خارجه، چون خواست خرجی کرده، یکی رو انتخاب کرده، گفته تو دیگه نمیتونی گناه بکنی چون باید پیغمبر باشی. اصلا این پیغمبری به درد نمیخوره. رسول آن است که بیاید هدایت بکنه و مثل بقیه مردم باشه تا مردم از او تبعیت بکنن، بگن پیامبر هم میتواند خطا بکنه، میتواند اشتباه بکنه، میتواند گناه بکنه، ولی چون تابع آیات قرآن هست و هدایت میشه و از هدایت تبعیت میکنه، اون وقت دارای عصمته، نه اینکه عصمت بهش اعطا یا تفویض شده باشه. این کل قضیه است. خب ببینید چهار مورد در این آیه آمده. ضرورت و وجوب ابلاغ وحی توسط رسول. تمرد رسول از ابلاغ وحی به منزله عدم ابلاغ رسالت الهی است. که میگوید که و ان لم تفعل، یعنی اون قسمت آیه. سوم، خداوند رسول مبلغ وحی را از شر مردم محافظت می نماید. چهارم، خدا کافران را هدایت نمی کنه. امشب هم دو کلمه یاد بگیرید، یکیش تکراریه، یکیش هم حالا همین محافظته. باب مفاعله دو تا مصدر داره، یکی مفاعله و یکی فعال، مثل مجادله و جدال، مجاهده و جهاد، تا برسیم به دو کلمه ای که در فارسی به غلط وارد شده. پس محافظت و حفاظ، بنابراین حفاظت غلطه، محافظه و حفاظ. پس محافظ حفاظت که میگم، میگن حفاظت اطلاعات یا حفاظت و فلان، این حفاظت غلط. یعنی مصدر باب مفاعله ت نمیگیره. یکیش هم مداخله و دخاله، که دخالت رو ما خیلی میگیم، یعنی در دخالت نکن، دخالت غلطه، یا باید بگیم دخال نکن یا بگیم مداخله نکن. پس دخالت هم کلمه غلط. و هر چی که بر این وزن آمده و از باب مفاعله هست و ت آخرش میچسبونیم غلطه. اما اونایی که مصدر ثلاثی مجرده که از باب مفاعله نیست، یعنی مثلا جهل به باب مفاعله نرفته، جاهل یجاهل و مجاهلتن و جهالن نداریم، پس جهالت مصدر ثلاثی مجرده و درسته. اینا قاطی نکنید، چون مصدر ثلاثی مجرده فعالت داریم. یا کتابت مثلا، کتابت درست. خب حالا این چهار مورد رو یکی یکی آیاتش رو میاریم، آیاتی از سوره های دیگری که این عنوان رو تأیید بکنن و مفسر این عنوان باشن. اولیش چیه؟ ضرورت و وجوب ابلاغ و توسط رسول. پس تمام مخاطبان قرآن بعد از رسول در جایگاه رسولن، یعنی این کتاب بهشون وحی میشه و مورد خطاب بودن و پیامبر بهشون ابلاغ کرده بر اساس همین آیه بلغ و به ما رسیده. حالا دنبالش رو، و این لم تفعل ما بلغت رسالته، ما هم هستیم، یعنی اگر انجام ندیم رسالت الهی رو ابلاغ نکردیم. اولین عنوان این بوده، آیات 35 و 36 سوره نحل. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين. اون کسانی که دوچار شرک بودند و شدند گفتند که اگر خدا میخواست ما چیزی را جز او نمیپرستیدیم، نه ما و نه پدران ما. پس اگر پدران ما مشرک بودن و ما هم مشرکیم، این خواست خداست، خدا خواست. و همچنین چیزی را حرام نمیکردیم جز آنچه که خدا حرام کرده. کسانی که پیش از اینها هم بودند چنین کردند، کذالک فعل الذین من قبلهم، اونها هم همین بهانه را آوردن، همین استدلال رو داشتن، همین کار رو کردن. خدا حالا یه سوال مطرح میکنه، میگه آیا کاری جز تبلیغ بر عهده رسولان ما هست؟ یعنی اونا وظیفه شون این ابلاغ بکنن. پس این وظیفه رو ما باید به نحو اکمل در حد رسول به انجام برسانیم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هر آینه ما در هر امتی مبعوث کردیم رسولی را، امتی بی رسول نبوده است. امروز هم همینطور، امروز تمام دنیا رو که نگاه بکنید، اونهایی که معتقده به خدا هستند در جامعهشون یه پیامبری شاخصه. مسیحی ها پیامبرشون شاخصه، یهود پیامبرشون شاخصه، بودایی ها پیامبرشون شاخصه و مسلمان ها هم پیامبرشون اشخصه، از همه شاخص داره. پس همه امت ها پیامبر امروز هم درشون هست. خب این پیامبر ها وظیفه‌شون چی بوده؟ ان عبد الله، خدا رو بپرستی، و شتن بود طاغوت، از طاغوت دوری کنی. فمن هم من هد الله، گروهی از این مردمان که مخاطب انبیا بودن هدایت خدا الهی نصیبشون شد، پذیرفتن هدایت رو. و من هم من حقت علیه ذلاله، و گروهی از آنها هم شایسته گمراهی شدند، مستحق گمراهی شدند، برای اینکه حرف انبیا رو نشنیدند. نمی شود کسی پیرو انبیا نباشد و عنوانش در واقع هدایت یافته و هدایت شده باشه. چنین چیزی رو قرآن تأیید نمی کنه. فسیرو فی الارض، حالا اگر می خواهید که ببینید که حرف ما که خدا هستیم درست است یا نه، و تأیید بگیرید با چشمان خودتون و با تجربتون، روی زمین سیر کنید. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، اون وقت نگاه بکنید که سرنوشت و پایان کار کسانی که هدایت انبیا و بعثت آنها را تکذیب می کردن چه شده است. به اونها نگاه بکن. دوم، عنوان دوم چی بود؟ تمرد رسول از ابلاغ وحی به منزله عدم ابلاغ رسالت الهی است. چند آیه داریم در این باره؟ 3 آیه هست. هود 112 تا 115. فاستقم کما امرت، ای پیامبر استقامت کن، پایداری کن، همونطوری که به تو دستور داده شده. و من تا و معک، و آن کسانی که از راه قبلی و دوران جاهلی خودشون توبه کردن، بازگشتن از اون راه و همراه تو شدن، اونها هم باید استقامت و پایداری بکنن. ولا تتقوا، طغیان نکنید، نه افراط بکنید نه تفرید. طغیان گذر از حد، یعنی حد میانه، حد وسط، که شما امت وسط هستید، امتن وسطا، از این طغیان و تعدی نکنید. انهو به ما تعملونه بسیر، بدانید که خدا آنچرا که میکنید میبیند، نسبت به آن بیناست. ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، و رکون نکنید، یعنی تکیه نزنید، اونها رو تکیه گاه قرار ندید، تکیه نزنید به کسانی که ستم کردن، ستم پیشن، که آتش شما را فرو میگیرد. این آتشی که فرو میگیرد قطعا دیگه شما همه میدانید، این آتشی نیست که آتش شعله وری باشد، اون آتشی است که به جان جامعه میافتد، از هر گونه فساد، هر فسادی در جامعه آتشه، فساد اقتصادی باشه، فساد عرض کنم که به صورت فحشا باشه، قمار باشه، شرب خمر باشه، تعدی و تجاوز باشه، ظلم باشه، کم فروشی باشه، تمام اینها فساده، و هر یک از این فسادها شراره های آتش است که به جان جامعه میفته و جامعه رو میسوزاند. یعنی جامعه ای که پیکره آن و اساس و نهاد آن متزلزل و مضطرب و آشوب زده باشد، این جامعه رو آتش فرو گرفته است. علتش چی بوده؟ علتش این بوده که مردم به ستمگران تکیه زدند، تکیهگاه مردم ظالم ها شدند، به اونها اعتماد میکنند، دست به اونها دراز میکنند، از اونها طلب میکنن، به اونها کار رجوع میکنن، از اونها کار میخواهن، این میشه تکیهگاه. جامعه اگر اینطوری شد، آتش اون رو میگیره، همه آتش ظلم ستمگران هم که به تنهایی باشه جامعه رو میگیره. و ما لکم من دون الله من اولیا، شما بدانید که غیر از خدا شما اولیایی ندارید، هر کسی را که فکر بکنید ولی شماست، اون کسی نیست مگر این که مطیع خدا و رسول خدا باشد و تابع قرآن باشد، اون ولی شماست. و از این جهت خارج از این حیطه کسانی که خودشون پیرو خدا نیستند، پیرو کتاب خدا نیستند، تبعیت از اوامر و نواهی خدا نمی کنند، اینها نمی توانند ولی شما باشند. و اینها میزان و معیار سنجشه که قرآن به دست ما می دهد. اصلا ولی شناسی، چه کسی می تواند ولی باشه؟ قرآن تعریف می کند. ثم لا تنصرون، اگر اینها را به ولایت گرفتید به غیر از خدا، به هیچ وجه مورد نصرت قرار نمی گیره. هیچ کس به شما یاری نمی رساند. هیچ کس ها، نه اینکه خدا ها، هیچ کس. یعنی مردم در جامعه گرچه جمعند، گرچه کارها رو انجام می دهند، گرچه کارهاشون به صورتی انجام می گیرد، ولی در بحران تنهایی زندگی می کنند. ثم لا تنصر، یعنی هر وقت کمک بخواهند کسی کمکشون نمی کنه. به هر جا و از هر نقطه ای که فریاد رس بخواهید نیست. معجزات قرآن در این کلام است. و من هر چه قرآن رو میخوانم با خودم میگویم فقط همین کتاب اعجاز است و دلیل است بر وجود خدا و هیچ دلیل دیگری لازم نیست. همین کتاب کافی است که انسان بخونه و بگه خدا هست، خدا هست با این کلام. ثم لا تنصرون، ایمان بیارید به این کلام. ثم لا تنصرون، هیچ کس به فریادتون نمیرسه. این نشانه این است که جامعه خارج از خط توحید و هدایت الهی حرکت میکنه. اینا علائم خدا داره خودش میگه، میگه من دارم نشانه بهتون میدم. اگه جامعه به این حد رسید، به اینجا رسید، یعنی که شما از خط هدایت الهی و تبلیغ انبیا خارج شدید. بعدم هر کسی از ما هر کاری که خودمون میخواهیم میکنیم. من از شما، مخصوصا جمع شما، من خواهش میکنم کارهایی رو که میخواهیم بکنیم به قرآن عرضه بکنیم، ببینیم راه به ما میده، برنامه میده، دستور میده، امر میکنه، نهی میکنه، میریم خودمون انجام میدیم. این غلطه. یعنی این پیروی از قرآن و پیامبر نیست. من نمیدونم، قسم بخورم بر ایمان خودم، والله این کتاب کلام خداست، هیچ تردیدی من درش ندارم. ولی اگه شما میایید پای درس من، این ایمان منه. بارها هم گفتم تردیدی، ذره ای تردید نمی کنم. این کلام اینقدر مستحکمه، امکان ندارد. همینطور که خودش گفته، گفته همه تون جمعش، لو اجتمعت الجن والانس الا ان یأتوا بصورة مثله لا یأتون، امکان نداره. فقط هم یک مطالعه سرسری روی قرآن این نتیجه رو خواهد داد به انسان. امکان نداره بشر بتواند، اجتماع جن و انس نمیتواند. نه، خیلی هم جملات ساده، خیلی معمولی، و نتایج اعمال انسان رو خیلی صریح و شفاف بیان میکنه. و اقم الصلات، ای پیامبر، حالا این آیه بعد وسطش رو رها میکنم که از کجا تا کجا نماز بخون، نماز برپا دار، وسبر، پایداری کن، شکیبایی کن. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یکی از صفات نیکو و حسن در انسان شکیبایی است. اولش گفت فَاسْتَقِمْ، آخرش میگه وَاصْبِرْ، پایداری بکن، شکیبایی بکن. آیه بعد شورا 15، فلذالک فدع و واستقم کما امرت، به این جهت، یعنی به این جهتی که باید این دین را در میان مردم تبلیغ بکنی و به گوش آحاد مردم برسانی و مخالف و دشمن داری و اونها در برابر تو می ایستن، بر این جهت و اساس باید تو هم استقامت و پایداری بکنی همانطوری که به تو دستور داده شده. پس برای ادامه این دین و تبلیغ مجدد و پیوسته آن و تا قیامت بردن این دین، کسانی که گفت و من تاب معک، آیه قبل سوره هود، اون کسانی هم که آمدن دنبال تو باید همینطور باشن. بنابراین ما هم که آمدیم همراه پیامبر شدیم باید این استقامت در ما وجود داشته باشد تا این جریان ادامه پیدا بکنه، جریان هدایت. ولا تتبع اهواءهم، از خواهش های نفسانی اونها تبعیت نکن. پس ببینید همین آیات نشان می‌دهد که اگر پیامبر در یک عصمت الهی بود و دست خودش نبود عصمتش، خدا بهش خطاب نمی‌کرد که از هواها و خواهش‌های اون کسانی که در برابر تو هستند تبعیت نکن. پس این احتمال را خدا می‌دهد که ممکنه پیامبر اینجا دچار خطا بشه، میگه این کارو نکن. پس ما قطعاً مخاطب این آیه هستیم که از خواهش‌های نفسانی کسانی که پیرو این قرآن و این راه نیستن نباید تبعیت بکنیم. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب، ای پیامبر بگو من ایمان آوردم به آنچه که خدا فرو فرستاده است از کتاب. یعنی من خودم هم که پیامبرم تابع کتابم، شخصیت مستقلی از خودم ندارم، کلام مستقلی از خودم ندارم، هدایت مستقلی هم از خودم ندارم، تابع کتابم. و این آموزشه که ما هم تابع کتاب باشیم. و امرتو لعدل بینکم، و به من دستور داده شده است که میان شما به عدالت رفتار بکنم، دادگستری بکنم در میان شما. مخاطب همه ما هست. ببینید در نظر بگید تک تک مسلمان ها خودشون رو مخاطب این آیه بدانن و بخواهند در میان تمام حداقل مسلمان ها، ولی وظیفه‌شون در همه دنیاست، در تمام دنیا به عدالت رفتار بکند هر مسلمانی، اینو وظیفه خودش بدونه. یعنی دنیا چی میشه و مسلمان ها چی میشه؟ اون وقت عدالت هم وضع الشی فی موضعه، هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار دادن عدالت، و هر کسی خودش رو موظف بدونه این کار رو بکنه. و پیامبر میگوید به من فرمان داده شده است که این کار رو بکنه. الله ربنا و ربکم، این خدا پروردگار ما هست، پروردگار شما هم هست. البته تربیت از ریشه رب نیست، تربیت از ریشه رب عوض به باب تفعیل میره، رب با یربی تربیه، و رب اگر به باب تفعیل برود تربیب میشه نه تربیت. اما این که در تربیب میگویند که این به اون معناست که بچه را اونقدر بهش رسیدگی بکنن تا به سن رشد و درک و بلوغ برسد. خب تربیب، بنابراین در تربیب مفهوم تربیت نهفته است. پس خدا مربی است، این مربی از اون بابه، از باب ربوه است. ربا هم همینه، ربا هم یعنی رشد کردن، نمو کردن، افزونی پیدا کردن، از ریشه ربوه است. پس اونجا که میگه کما رب بیانی صغیرا، از ربوه است، همونطوری که مرا در کودکی تربیت کردن. یا اونجایی که فرعون میگه علم نربکه، آقا موسی مگه ما تو رو تربیت نکردیم؟ این از باب ربا و ربیست، نه از باب رببا که رب ازش آمده. پس رب به معنای رئیس و فرماندهی است که هدفش تربیت باشه، نه هدفش زورگویی. این در این کلمه رب نهفته است. از این جهت الله رو با رب تفکیک میکنه. بهترین ترجمه رب در فارسی پروردگار، این کسی که پرورش میدهد همه چیزها رو، همه عالمیان رو. پس این خدا پروردگار ما هست، پروردگار شما هم هست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ما عمل میکنیم. ببینید پیامبر اساس، یعنی قرآن اساس رو کجا چی میبره؟ به پیامبر یاد میده که بگو عمل ما برای ما، عمل شما برای شما. پس در پیشگاه پروردگار و خدا آن چیزی که ظاهر میشود و نمره میگیرد عمله. لا حجت بیننا و بینکم، در آن روز دیگه ما هیچ دلیلی نداریم، میان ما هیچ دلیلی نیست که شما حجت بیارید ما حجت بیاریم، نه دیگه خود عمل ما که ظاهر میشه و آثارش اونجا نشون داده میشه حجته. الان هم همینطوره، الان هم ما میشینیم با هم بحث میکنیم کی خوبه کی بده، اگه کی رئیس جمهور بشه خوبه، اگه کی رئیس جمهور نشه بده، اگه کی نماینده مجلس بشه خوبه، کی نماینده مجلس نشه بده، فلان. اینا رو بحث میکنیم. ولی این بحث ما حرفه. اون چیزی که میتواند شاهد باشد عمله، و وقتی که عمل ظاهر باشد، عمل اون کسی که ما داریم ازش حرف میزنیم و ازش دفاع میکنیم و میگیم اگه این باشه خوبه و به اون یکی بد میگیم و میگیم اگه اون باشه بده، این اصلا حجتی بین ما نیست، عمل داره نشون میده دیگه، حرفی نیست. نگاش بکنید، مجسمه عمله، به عملش نگاه بکنید نمره بدید دیگه، لا حجه دیگه، نیازی به بحث نیست، عمل نشون میده. الله یجمع بیننا، این خداست که بین ما را جمع میکنه، همه را گرد می آورد و اون وقت حجت دست خداست، ولی الله الحجت البالغه اونجاست. و الیه المسیر، و بازگشت و سرنوشت به سوی خداست. ببینید آیاتی که به پیامبر دستور پایداری میده چقدر زیاده. هجر همش نیستا، این آخرین آیه توی این بخشه که من میخونم، 94 تا 96. فاستع بما تؤمر، صدع یعنی یه چیزی رو در نور کامل قرار دادن که تمام جوانبش پیدا باشه، یعنی بیان بسیار شفاف و گویا و عمل بسیار بارز و هویدا. این صدع. اصدع یعنی این کار رو بکن پیامبر، هم در گفتار شفاف باش و هم در کردار بروز بده عملت رو. چطور؟ به ما تؤمر، به آن چیزی که بدان فرمان داده شدی بر اون اساس باید هم حرف بزنی به وضوح و هم عمل بکنی به روشنی. و اعرض عن المشرکین، از مشرکان اعراض کن، کناره بگیر. انا کفیناک المستهزئین، اون کسانی که تو رو مسخره میکنن و دست میاندازن، ما تو را کفایت میکنیم، بذار اونا کارشون رو بکنن، من و تو هم کار خودمون رو انجام میدیم. الذین یجعلون مع الله اله آخر، اون کسانی که قرار میدهن در کنار خدا معبود دیگری را، فسوف یعلمون، خواهند دانست، اونا میفهمن چه خواهد شد. خب بخش سه چی بود؟ خداوند رسول مبلغ وحی را از شر مردم محافظت می نماید. احزاب 39. الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه ولا يخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. اون کسانی که رسالت های خدا را میرسانند، ابلاغ میکنند و از او خشیت دارند و از کسی جز او خشیتی به دل راه نمیدهند، اینها خدا برشون به عنوان حسابگر کفایت میکنه، کافیست. خب چهارم چیه؟ چهارم، خدا کافران را هدایت نمی کند، که اینقدر آیه در قرآن هست که دیگه به حد وفور در واقع. چند آیه شو من اینجا خدمتون میارم. بقره 264: لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. هرچه که به دست بیارن این به دردشون نمیخوره. لا یقدرون، هیچی، یعنی توان بهره‌مندی از اون رو ندارن. نه اینکه نداشته باشه، به درد نمیخوره. ببینید، من خونه دارم، اتومبیل دارم، بچه دارم، علم دارم، خودم رو میگم، به خود نگید یه وقتا، همه اینا رو دارم، اینا به چه درد دین میخوره؟ یعنی کجا از اینا در راه قرآن و پیامبر و کتاب و هدایت و رشد جامعه و توسعه همه جانبه و پایدار در میان مردم و جامعه، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی، توسعه علمی، توسعه بهداشت، توسعه درمان، اینا میگن توسعه همه جانبه، بله؟ کجا ازش استفاده میکنم؟ از اتومبیلم، از چشمم، از زبانم، از خانه‌ام، از زنم، از اولادم، اینا همه باید در این راه باشن. از این جهت میگه ولا یقدرون علی شیء مما کسبوا، به هیچ دردی نمیخورن، هیچ. قیامت اومدی چند تا خونه داشتی؟ 20 تا. اون یکی هم میگه یکی. خب تو که یکی داشتی چیکارش کردی؟ مگر من نگفتم وجعلوا بیوتکم قبله، خانه هاتون رو قبله مردم قرار بدید، درهاشو باز بگذارید، بگذارید مردم رفت آمد بکنن، بذارید با شما دیدار بکنن، بله؟ مگه نگفتم؟ کردی؟ نه. برو همین یکی، با همین یکی برو، یا اصلا نگاهت نمی کنن. کار خیلی سخته، اون وقت جامعه رشد میکنه، اون وقت به تعالی میرسه. همین زود بدو تخونه در رو ببند و آه رسیدیم به استراحتگاه، یه نفسی بکشیم، آب یخ بیارید بخوریم، به 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 چقدر عالیه. خب توبه، زین لهم سوء اعمالهم، بدی کارهاشون براشون زینت داده میشه، کار بد زینت داده میشه، میگه این خوبه. خیلی خیلی وحشتناکه که آدم کارای بدش به چشمش خوب بیاد. والله لا یهدی القوم الکافرین، اینا کافرن، خدا هدایت نمیکنه. نحل 106 و 107: ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. کسی که سینه خود را گشاده سازد در برابر کفر، حتما بداند که غضب الهی او را فرا میگیرد، و لهم عذاب عظیم، و عذابی بزرگ در انتظار آنهاست. ذلک بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره، این بدان جهت است که اینها زندگی دنیا رو دوست تر داشتند تا زندگی آخرت. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین، خدا قوم کافران را هدایت نمی کند. این هم در وصف تبلیغ انبیا مثنوی گفته و حرکتشون. انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمتهای باری بی حد است، از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فتراک این رحمت زنید. فتراک اون چرمیست که از زین اسب میاد و زیر از زیر دم اسب رد میشه میره اون طرف زین، که این زین رو محکم به اصطلاح بدن اسب نگه میداره. اون بندی هم که از زیر زین از زیر شکم میره اون طرف بسته میشه، اونم فتراک میگن. وقت این اسب سوار وقتی میخوان سوارشن فتراک رو میگیره و میپره. از این جد میگه که دست در فتراک خدا بزن، اون چرم زین اسب خدا رو بگیر. دست در فتراک این رحمت زنید، ای بسا کارا که اول صعب گشت، بعد از آن بکشاده شد سختی گذشت. بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست. خود گرفتم که شما سنگین شدید، قفل ها بر گوش و بر دل بر زدید. هیچ ما را با قبولی کار نیست. فرض میگیم شما آمدید و تبلیغ کردید و خیلی هم تبلیغ کردید، طرف مقابلتون کسی بود که و در گوشش سنگینی بود، الا آذانهم وقرا، خب سنگین شدید، قفلا بر گوش و بر دل بر زدید. با ما انبیا کاری نداره، ما وظیفه خودمون رو انجام میدیم. هیچ ما را با قبولی کار نیست، کار ما تسلیم و فرمان بردنیست. او بفرمودستمان این بندگی، نیست ما را از خود این گویندگی. جان برای امر او دادیم ما، گر بریگی گوید او کاریم ما. اگر خدا بگه برید توی سنگ لاخ بکارید، میریم میکاریم. ما انبیا وظیفمون رو انجام میدیم. اون بگه برید توی سنگ بکارید، باشه چشم، میریم میکاریم. دیگه دلیل نمیاریم که اینجا سنگه و فلان، خدا گفته انجام میدیم. غیر حق جان نبی را یار نیست، با قبول و رد خلقش کار نیست. مزد تبلیغ رسالاتش از اوست، زشت و دشمن زو شدیم از بهر دوست. ما بر این درگه ملولان نیستیم، هیچ وقت در درگاه خدا ما خسته نمیشیم. تازه بعد راه هر جا بیستیم، یه ذره راه بریم بعد بگیم راه دوره ما میستیم، نه ما انبیا اینطوری نیستیم. دل فرو بست و ملولان کس بود، که از فراق یار در محبس بود. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، و از نثار رحمتش جان شاکر است. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر رو مسلمان باید اینطوری باشه، پیرو این پیامبر باید اینطوری باشه، دائما تر رو جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی